بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. جمعمون جمع با روح الهی در قالب اشعار مولانا. پس یه نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد لحظه. بسم الله میگیم و با هم در صندوق گنج مثنوی رو باز میکنیم. مثنوی از نینامه شروع کرد، به یاد ما آورد که ما از نی، از نیستی هستیم، در قالب نور الهی تجلی پیدا کردیم. این نور به هر چی بتابه، یعنی من و تو، متوجه هر چیزی که بشیم عکسش میفته درون ما. وقتی به این عکس به عنوان یک تجلی نگاه کنیم، تجربه‌ای که پیام ارجعی درونش داره و به منبع به واسطه این تجربه برگردیم، این میشه قسمتی از سفر ما. ولی وقتی هم هویت بشیم، بچسبیم، میشه محور ما. محور ما فقط باید نور باشه، الله باشه، وحدانیت باشه. ولی انواع و اقسام تجلیات تو این محور قرار گرفته، طلب رو برای ما ایجاد کرده، طلب بیشتر. هر تجلی که به چشممون میاد، ذهن اون رو طلب میکنه. چون ذهن احساس وحدانیت و وحدت رو کنار گذاشته، خودش و دیگری، این چیزیه که تو ذهن ساخته شده، و ما شروع میکنیم همه چیز رو طلب کنیم، همه چیز رو بخوایم صاحب بشیم. وقتی این فکر که من از هستی جدا هستم در من شکل میگیره، اون وقت من شروع میکنم به دست آوردن، به صاحب شدن، که این یه تب و تابی رو در من ایجاد میکنه. از مسیر الهم، از سفرم به سمت نور خارج میشم، سفرم میشه به سمت ماده. جهت که عوض میشه، من شروع میکنم به جذب ناهمسو. این آرامش من رو، حضور من رو میگیره و باعث بیماری میشه. بیماری ذهن، جسم و زندگی. ما به اشتباه این تب و تاب و ناآرامی مسیر سمت ماده رو اسمشو گذاشتیم عشق. مولوی داره این تعریف رو در ما اصلاح میکنه و در داستان پادشاه و کنیزک با این تمثیل داره مسیر عشق واقعی رو به ما نشون میده. جلسه قبل مثنوی برای ما این پیام رو داشت که عشق وقتی پیش اومده که تو کشش به جان درون تجلیات داشته باشی، نه قالب ها. پادشاه داستان ما کشش سمت قالبی پیدا کرده که اون قالب هم از قضا خودش بیماره. متوسل شد به دکترانی که با جسم سر و کار دارن و درمان رو در جسم میخوان اجرا کنن، نتیجه ای نگرفت. گفتیم این پزشک ها استعاره ای از مکتب هایی هستن که میخوان خواسته ی تو رو درمان کنن، با کار روی ذهن و توجه تو رو آوردن به نیروهای بیرونی، امکانات بیرونی، که این میرسید به ما غلط کردیم راه. پادشاه با خلوت و توسل به اون نیرویی که راه رو میدونه، طبیبش رو صدا زد. میخواییم حضور پیدا کنیم تو جلسه طبابت طبیبی که از غیب اومده. دل بده به این معانی که میشنوی. گفت ای شه، خلوتی کن خانه را، دور کن هم خیش و هم بیگانه را. نشانه های طبابت غیب رو داره بهت میگه. یکی از نشانه ها اینه که تو باید به خلوت بیای، از مسیری که اکثریت دارن طی میکنن باید جدا بشی. اکثریت همیشه در اشتباهن و خلوت و جدا شدن از اکثریت یکی از مراحل سلوکه که آسون هم نیست. کس ندارد گوش در دهلیزها، تا بپرسم زین کنیزک چیزها. خانه خالی ماند و یک دیار نه، جز طبیب و جز همان بیمار نه. بدون نیاز به نظریه های یونگ و فروید و سایر روانشناسا، یک جلسه روان درمانی داره انجام میشه. نرم نرمک گفت شهر تو کجاست، که علاج هر شهری جداست. یه اصل خیلی خیلی مهم که ما نه تو درمان روان و نه تو درمان جسم رعایتش نمی کنیم. این که هر انسانی منحصر به فرده. هر کدوم از ما یک جهان جدا هستیم که مسیر جدا داریم و تجربه جدا داریم. پس هیچ دارو درمانی کلیت جوابدهی نداره. هیچ پکیج آموزشی برای همه صدق نمی کنه. و هیچ مربی نمی تونه یک جمع رو برسونه. ولی اگه دقت کنی همه دوره ها عمومیه، پکیج ها عمومیه، حتی داروهای ما عمومیه. و اگر خوب دقت کنی، چه از لحاظ روان و ذهن و چه از لحاظ جسم، ما درمان نمیشیم. ما مسکنهایی رو استفاده میکنیم که علائم رو ساکت میکنه، سلولها رو سر میکنه. ما با جمله های انگیزشی و وعده و ایدها سر شدیم به امید آینده. ما درمانی تو بدنمون انجام نمیشه. اگر انجام میشد که نیاز نبود دوباره دوره های دارویی تمدید بشه. این دوره های دارویی فقط برای این تمدید میشه که علائم درد ساکت بشه. پکیج هایی هم که تو دریافت میکنی داره همین کار رو برات میکنه. رسیدنی نداره، فقط داره ذهن رو با بازیچه هایی سرشوق نگه میداره. پس حواستمون باشه، اولین نکته تو درمان از مسیر غیب، مسیر الهی اینه که تو بعد از اکثریت جدا باشی، حواست باشه به منحصر به فرد بودنه و یادت بمونه علاج اهل هر شهری جداست. هر کدوم از ما یک جهانیم که علاجمون، آدابمون متفاوته. سوال بعد طبیب: وندران شهر از قرابت کیستد؟ خیشی و پیوستگی با چیستد؟ اصل همنشینی، این که تو از قضا، از آهنگ، از نفر، هر صحنه‌ای که میبینی، خیابونی که رد میشی، همه اینها قالب اصلیشون امواجه و تو با این امواج در آمیخته میشی. همه اینها روی سلامتی و بیماری تو اثر داره. اصل وجود ما در زوجیت با الله، با نوره. این زوجیت رو ما داریم ترکیب میکنیم با تجلیات الله. هر چقدر ترکیب ما با این تجلیات بیشتر بشه، سنگینی و هبوط ما بیشتر میشه و به اصطلاح بیماری به وجود میاد. دست بر نبضش نهاد و یک به یک باز میپرسید از جور فلک. علاوه بر این محیطی که ما داریم ازش اثر میگیریم، فلک و کهکشان هم روی وجود ما و اتفاقات و تصاویر و سیر سفر ما تأثیر داره. و این تأثیر از زمان بسته شدن نطفه شروع میشه. اینکه کدوم ستاره قرابت با کدوم سیاره داره و کدوم در اوج یا حضیض هستن، سفر ما رو، کارما و دارمای ما رو مشخص میکنه. چون هر سیاره ای انرژی خاصی رو داره به ما تزریق میکنه. و این همسویی با هستی و کهکشان هم باید جزی از آداب ما باشه. و اگه دقت کنید آداب روز، تایم های اتصال، ذکرها، همه اینها این آداب رو برای ما آماده کرده، به شرط اینکه آگاه باشیم، شناخته باشیم و انجامش بدیم. دلیل داره که تو فلان ساعت دعوت میشی به اتصال نماز، و یا فلان ذکر برای فلان روز از هفته است، یا فلان ساعت از شبانه روز تایم بیداری توه، که این تایم بیداری هم اصلا نیاز به ساعت نداره. قده صنوبری توی مغز تو یک ساعت و نیم قبل از اذان تو رو بیدار میکنه، ولی ما اسمشو میذاریم بیخوابی و سعی میکنیم به هر شکلی شده، حتی با دارو، خودمون رو به خواب بزنیم. چون با دارو من واقعا نمیخوابم، من سیستم رو از کار میندازم. طبیب داره یکی یکی نشانه های بیماری رو جستجو میکنه. چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد. و سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد میکند با لب ترش. خار در پاش رو چنین دشوار یاب، خار در دل چون بود واده جواب. بیماری چه موقع پیش میاد؟ وقتی منی که از جنس نورم یک ناجنس وارد میدان انرژی های من بشه. مولوی این رو شبیه فرو شدن یه خار به پا تشبیه کرده. میگه همونطور که خار وقتی به پای تو میره مثل یک عزیز این پا رو روی زانو میذاری، سعی میکنی با سوزن زدن راه برگشت و بیرون کشتن خار رو پیدا کنی و اگه پیدا نکردی با آب دهان خیسش میکنی. روان تو هم وقتی بیمار میشه به هم میریزه ناآرامی، به خاطر اینه که یک ناهمسو، یک تاریکی وارد میدان انرژیایی و محور تو شده. باید شروع کنی به جستجو و بیرون کشیدن این ناهمسوی و ناهماهنگی. اساس درمان در عرفان اینه که تو اضافات رو بریزی. ما برای هر درمانی شروع کنیم به بیشتر به خودمون اضافه کردن، جلسات بیشتر، دوره های بیشتر، تکنیک های بیشتر، بیشتر فرو رفتن در علم، جزئیات، مکتب‌های مختلف که هیچ کدوم کامل و جامع نیستن. هر کدوم جزی از انسان رو مطالعه کردن، نتایجی رو به دست آوردن و این نتیجه روی جز رو میخوان حاکم کنن روی کل، که این امکان پذیر نیست. و مولوی اینطور توصیف کرده: خار در دل گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. کس به زیر دم خرخاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. بر جهد وان خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری بر کند. کسایی که متوسل میشن به علوم، به جزئیات، به روانشناسی هایی که هنوز کامل به انسان احاطه پیدا نکرده رو مولانا شبیه خری میدونه که یه خاری فرو رفته زیر دمش. این خر از ناآگاهی هی رو این خار با دمش ضربه میزنه و این خار بیشتر فرو میره، درد بیشتر میشه. عاقلی باید که خاری برکند. عاقلی نیاز داریم، حکیمی نیاز داریم که اون چیز اضافی رو از درون من بیرون بکشه تا من حالم خوب بشه. مسیر عرفان و حکمت نرم افزارها، دانش‌های اضافی تو رو که اتفاقاً با اونها هم هویت شدی، با اونها ارزش گرفتی و نسبت بهشون متعصب هستی رو ویران می‌کنه. شمس اطلاع خاصی، آگاهی خاصی رو برای مولوی نیاورد. اتفاقاً اومد مولوی رو تو جایگاه شیخ اون لحظه ویران کرد. تمام اطلاعاتش رو به آب داد و اون خود خالصش رو درونش بیدار کرد. آن حکیم خارچین استاد بود، دست میزد جا به جا می آزمود. زان کنیزک بر طریق داستان، باز می پرسید حال دوستان. با حکیم و قصه ها می گفت فاش، از مقام و خاجگان و شهر و باش. سوی قصه گفتنش می داشت گوش، سوی نبض و جستنش می داشت هوش. حکیم وضعیت زندگی کنیز رو ازش می پرسه و نبض اون رو در دستش می گیره ببینه کدوم قسمت از زندگیش، معاشرتش، نبضش رو تغییر می ده. هر چیزی که بتونه حال لحظه ما رو تغییر بده، درون ما شادی یا ترس ایجاد کنه، تبدیل شده به محور ما. و اگر ما در مقابلش آسیب پذیر شده باشیم، اون قدرت و آرامش الهیمون رو از دست داده باشیم، به اصطلاح تونسته باشه ایمان ما رو از ما بگیره، این باعث شده که من خودم رو فراموش کنم، منبعم رو فراموش کنم و اسم این حالت بیماریه. پس طبیبی که طبیب باشه، مربی که مربی باشه، حال تو رو تماشا میکنه که چه چیز اضافی درون تو هست. این همون خار اون رو بعد از درون تو بیرون بکشه و این مستلزم همنشینی و سلوک و دم به دم از حال تو با خبر بودن، نه اینکه یک پکیج و دوری رو نشناخته ندیده همه شمول اعلام کنه. این پکیج ها برای یک مقدم چینی خوبه، اینکه من از علم زمان در حد توانم آگاه باشم، از سازه‌ای به اسم معبد و بدن خودم آگاه باشم واقعا عالیه. این که من از جزئیات روان و ذهنم با مکتب‌های مختلف و دانشمندهای مختلف آگاه بشم خوبه، ولی منبع آگاهی کل درون من وجود داره و طبیب واقعی من رو سمت اون منبع هدایت میکنه. طبیب داستان ما هم داره به نبض گوش میکنه تا نقطه ضعف رو به دست بیاره. تا که نبض از نام کی گردد جهان، او بود مقصود جانش در جهان. دوستان و شهر او را برشمرد، بعد از آن شهری دیگر را نام برد. گفت چون بیرون شدی از شهر خیش، در کدامین شهر بودستی تو پیش. نام شهری گفت و زان هم در گذشت، رنگ و روی نبض او دیگر نگشت. خواجگان و شهرها رو یک به یک، باز گفت از جای و از نان و نمک. شهر شهر و خانه خانه قصه کرد، نه رگش جنبید و نه رخ گشت زرد. نبض او بر حال خود بود بیگزند، تا بپرسیده سمرقند چقند. نبض جست و روی سرخ و زرد شد، که سمرقندی زرگر فرد شد. چون ز رنجوران حکیم این راز یافت، اصل آن درد و بلا را باز یافت. گفت کوی او کدام از سرگذر، او سر پل گفت و کوی قاطفر. گفت دانستم که رنجت چیست، زود در خلاصت سحرها خواهم نمود. شاد باش و فارغ و آمن که من، آن کنم با تو که باران با چمن. خب حکیم همینطور که نبض رو در دست داشت و سوال میکرد، رسید به شهر سمرقند و زرگری که به واسطه بردن نامشون نبض کنیزک شروع کرد تندتر بزنه. درد رو پیدا کرد و بهش گفت که من شبیه باران وجود تو رو از این درد خواهم شست. سمرقند اون زمان یه شهر افسانه‌ای بوده، پر از سحر و رمز و راز و تجملات و زیبایی، و زرگر نماد تجملات و زرق و برق های دنیاییه. وقتی تو به خواب اسطوره ها و افسانه ها و تجملات بری، احساس نیاز پیدا می کنی، چون ذهن در مقابل عظمت این جهان بسیار محدوده. تو با به دست آوردن ها احساس حال خوب میکنی و با از دست دادن ها بیمار میشی. به اصطلاح نور تو بر تجلیات الهی تابیده میشه، عکسش میفته درون تو و ذهن احساس نیاز پیدا میکنه به اون تجلی تا کامل شدن رو تجربه کنه. ما با هر چیزی که بیرونمونه هم هویت میشیم و وقتی طلب اون تو وجودمون قرار میگیره تا به دستش نیاریم احساس کامل بودن نمی کنیم. این کامل بودن صفتیه که درون من هست، اما ذهن به خاطر محدود شدنش نیاز پیدا میکنه و تا این نیازها رو به دست نیاره همینجور احساس نقص در ما هست و حالمون خوب نمیشه تا مدام اینها رو به دست نیاریم. طبیب این احساس نیاز و این همهویتی رو این باران درون من میخواد بشوره. پیام اله رو تو بیت بعد گوش کن. من غم تو میخورم، تو غم مخر، بر تو من مشفقترم از صد پدر. اون حال بیتابی که من پیدا کردم در اثر تاریک شدنم، به اصطلاح اون طلبی که شبیه خار درون وجود من رفته، شکل واقعیش اینه که در پیکره اله این اتفاق افتاده و تجربه کننده واقعی معبوده و در اصل درمان کننده واقعی هم معبوده، اگر ما به صدای درون، به صدای اله گوش بدیم. ولی یه اتفاقی افتاده، من ذهنم پر از انباشتگیه و تجملات و پیشرفت تکنولوژی من رو به صدای ساده درون قانع نمی کنه. انقدر از ابر آگاه، ابر انسان برای من گفتن که من سادگی و گوش کردن به ندای درون و ریختن دانش و نرم افزارهای اضافی که روی من انباشته شده رو دیوونگی می دونم. سمرقند که شهر افسانه‌ای و تجملاتی اون زمان بوده و زرگر که نماد مادیات و تجملات، عامل بیماری کنیزک شده. دانش، دانستگی، انباشتگی، به دست آوردن تجلیات باعث حال خوب من نمیشه، باعث بیماری میشه. تمام اینها مثل پوسته هایی هستن که اصل من رو که آگاهی و نوره و همه چیز رو درون خودش داره، داره محدود میکنه، پنهان میکنه. و تنها راه درمان اینه که این دانش، این دانستگی، این دستاوردها بریزه. تا زمانی که ما به اینا چسبیدیم، درمان واقعی، آرامش واقعی درون ما اتفاق نخواهد افتاد. وقتی یک طلبی، یک ناهماهنگی در زندگی من پیش میاد، پیشنهادات به من چیه؟ دوره‌ها و جلسات مختلف، خوشگذرونی، مهمونی، آرایش، مسافرت، چیزایی که تمام بیرونیه و داره یه چیزی رو به من اضافه میکنه، همون خاری که ما هی داریم ضربه میزنیم روش. تمام این مسیرهای اضافی که تو از بیرون میخوای باهاش خودتو درمون کنی، شبیه ضربه زدن رو اون خاره که درد رو بیشتر میکنه. و اولین اصلی که تو درمان شروع کرد، خلوت، و اینکه تو درمان منحصر به فرد داری، در حالی که ما متوسل به تقلید میشیم، همه دارن شبیه هم میپوشن، میخورن، مسافرت میرن، شبیه هم آگاهی و اطلاعات و دانش جذب میکنن، شبیه هم تجربه میکنن. و این تقلید چیزیه که بسیار مولوی باش مخالفه و میگه اگه رفتی سمت تقلید، شبیه شدن، گور خودتو کندی. داره از باران مثال میزنه که این باران به عمق میره و از ریشه شروع میکنه وارد وجود من بشه و من رو درمان کنه. تمام درمانهای بیرونی فقط چهره من، لباس من، محیط زندگی من رو تزیین میکنه و روان من هم هرچقدر بیمار باشه، با وعده های انگیزشی یک کاغذ دیواری روی این روان نمور میکشه و چند سواح بعد دوباره این نم از خود این کاغذ دیواری بیرون میزنه. ولی ما به عمق نمیریم برای درمان، یک کاغذ دیواری دیگه، از یه مکتب دیگه، از یه اسم دیگه، از یه دوره دیگه و یه تکنیک دیگه دوباره روی این نم میکشیم. خب با خلوت و مشاهده علائم درون، درد مشخص شد. خواهیم درمان رو شروع کنیم. توصیه های طبیب رو گوش کن. هان و هان این راز را با کس مگو، گرچه از تو شه کند بس جست و جو. خانه اسرار تو چون دل شود، آن مرادت زودتر حاصل شود. گفت پیغامبر که هر کس سر نهفت، زود گردد با مراد خیش جفت. دانه چون اندر زمین پنهان شود، سر او سرسبزی بستان شود. زر و نقره گر نبودندی نهان، پرورش کی یافتندی زیر کان. یه اصل بسیار مهم وقتی میخوای بری سوی درمان و یا طلبت، این که خواستت رو، مراحل کارت رو، هدفت رو سر نگه داری. ما به محض اینکه اقدام میکنیم، اصلا اقدام نکرده فکرش میاد سراغمون، به محض اینکه با یک مکتبی، منبع آگاهی آشنا میشیم، شروع میکنیم به جار زدنش. این مسیر توه، این یافته توه، این هدف توه، این اقدام توه و این فکر توه و این جرقه های اولیه که منحصرن مربوط به توه. پس برای اینکه نتیجه و بار بده، اون رو باید درون خودت پنهان کنی. به محض اینکه شروع میکنی به ورزش، جار میزنی. شروع میکنی به رژیم، جار میزنی. اقدامی، فکری، نیتی میاد تو ذهنت، به جای اینکه اون رو مثل دانه بکاری و با قوانین آفرینش اون رو آب بیاری کنی، این رو دستت میگیری و از همه نظر خواهی میکنی. به محض اینکه به چالشی برمیخوری، همه از این باخبر. و این باعث میشه که در نطفه اقدام تو کور بشه. هر نگاهی، هر نظری یه فرکانسی داره. حتی مشفق ترین ها که پدر و مادر باشن، اگر با دلسوزی و نگرانی ناظر بر کار و حال تو باشن، این خودش باعث سنگینی تو مسیر تو میشه. داره به کنیز میگه حتی پادشاه هم از سر تو آگاه نباشه. پس یه جاهایی لازمه حتی نزدیکترین ها هم از اتفاقی که در زندگی تو رخ داده، از نیتی که حتی تو ذهن تو، تو دل تو هست، با خبر نشه. فرقی نمیکنه چه مشکل و درد باشه و یا چه اقدام، تو آگاهی لازم برای پیشبردش رو داری و مرحله به مرحله اگر طبق اصول جلو بری، تو به عنوان یکی از دستهای کائنات مرشد و مربی کنارت قرار خواهد گرفت. پس خودت جوینده نباش، خودت کوه به کوه و دره به دره پی اینکه کسی تو رو حمایت کنه با تو همراه بشه نباش. در اصل این طلبی که درون تو افتاده خواسته خداونده که با تو داره تجربهش میکنه. پس اجازه بده همون دستهای خدا تو رو یاری بکنه. و گفتیم نشانه های اون دستها به اصطلاح حکیم چیه؟ سادگی، خلوت و هدایت تو سمت نیروی درونت. همیشه این پیام اله رو از زبان حافظ با خودت زمزمه کن: دردم نهفته به ز طبیبان مدعی، باشد که از خزانه غیبم دوا کنن. وقتی تو بیای سمت اتصال و محراب خودت، سمت خلوت خودت، یعنی پذیرای طبیب واقعی هستی. ولی وقتی بری سمت جمع‌ها، مکتب‌ها، همراهان بیرونی، از اونا کمک بخوای، تا زمانی که متوسل به اونها هستی، درمانگر واقعی با تو همراه نمیشه، چون تو از قدرت اختیار برخوردار. به هر سمتی که توجه کنی، از هر سمتی که به طلبی برای تو نیرو میاد. پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان، خیر نهان برای رضای خدا کنن. هر جا دیدی سر و صدا و وعده و وعید زیاده، بدون اونجا اصلا نتیجه در پی نداره، چون کسی که هدایتگره در سکوت، در خلوت و فقط برای رضای خدا به تو کمک میکنه. وعده ها و لطف های آن حکیم، کرد آن رنجور را آمن زبیم. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسگیر. وعده اهل کرم گنج روان، وعده نااهل شد رنج روان. هدایت واقعی طمع رو درون تو می کشه، چشم انتظاری رو از تو بر می داره، آرامش لحظه رو به تو میده، تو رو در قالب همینی که هستی راضی و شاد می کنه. ولی وعده هایی که نااهل باشه، یک امیدواری پی در پی، یک چشم انتظاری پی در پی و یک رنج و سرکوب پی در پی برا تو داره. یه نگاه به حال خودت بنداز، با آنچه که هست توانایی بهره‌مندی و شاکر بودن رو داری؟ یه تله‌ای که ما توش افتادیم اینه که ما اسم تمام بودن‌ها و هست رو نیست یا نقص گذاشتیم. مثلا زندگی تو سطح‌های مختلف یک نوع بودنه، ما به قسمتی از این بودن‌ها نیستی، نداری و فقر اسم گذاشتیم. زندگی تو شکل‌های مختلف از این سازه و بدن اسمش بودنه، اما ما اسمشو گذاشتیم نقص یا کمبود، حالا یا تو جسم یا تو ذهن. و همین باعث شده ما بیفتیم تو تله نداشتن، نبودن، کم داشتن و به رنج به دست آوردن و جمع کردن و کامل کردن بیفتیم. مربی واقعی چشمت رو به اون شکل هست باز میکنه و قدرت بهره بردن از این هست رو به تو میده. تو تا مو به مو با این شکل الان از بودن آگاه نشی، اون وقت آدرس رو به دست نمیاری. فکر کن یه جایی هستی نتونی آدرس اون جایی رو که هستی کامل به یه نفر پشت تلفن بدی، اون چجوری میتونه از اونجا تو رو هدایت کنه به سمت مقصدی که میخوای؟ این یعنی خودشناسی. تو باید مجموعه الانت رو بشناسی تا این مجموعه رو به سمت کمال ببری. برای همین طبیب نبض بیمار رو گرفت و جز به جز شرایط زندگیش رو، همنشینش رو پرسید. و مسلمه که هر کدوم از ما یه صفات خاص، یه محیط رشد خاص داریم و راهمون متفاوته، حتی از پدر، مادر، همسر و فرزند. پس کاش دست از تقلید و همانند شدن و به راه اکثریت رفتن دست برداریم. کاش از تماشای این گروه ها و کانال های ثبت نتایج رضایتمندی ها دست برداریم. نتیجه ها شبیه هم نیست، همینجوری که ما شبیه هم نیستیم. شهر واقعی من و تو سمرقند که تکنولوژی خوشگلش کرده نیست، شهر واقعی ما عدنه که هیچه و همه چیز درون این هیچه. تجلیات مختلف این هیچ به جای خودش، به جای که اون جان معشوق ما باشه، این تجلیات شده معشوق ما و ما به جای اینکه بخوایم برگردیم سمت نور، سمت وجود اصلیمون، افتادیم دنبال این تجلیات. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟ گفتیم به هر چیزی که توجه کنیم هم هویت میشیم و شبیه اون میشیم. وقتی توجه من به ماده، به خاک شده، از جنس خاک شدم و نیازه که کسی بیاد این کیمیا رو، این جان رو از درون این خاک بیرون بکشه و من رو متوجه اون بکنه. طبیب درد رو تشخیص میده و میاد سراغ پادشاه. بعد از آن برخواست و عزم شاه کرد، شاه رازان شمه ای آگاه کرد. گفت تدبیران بود کان مرد را، حاضر آریم از پی این درد را. مرد زرگر را به خانزان شهر دور، با زر و خلعت بده او را غرور. شه فرستاد آن طرف یک دو رسول، حاذقان و کافیان بس عدول. تا سمرقند آمدند آن دو امیر، پیش آن زرگر ز شاهنشه بشیر. کی لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شهرها از تو صفت. نک فلان شه از برای زرگری، اختیارت کرد زیرا مهتری. اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، چون بیابی خاص باشی و ندیم. یک نکته بسیار مهم، قرار زرگر به دام بیفته و برای این دام باید زر و خلعت بدی و ازش تعریف کنی تا بتونی از غرورش و از مغز خزندش استفاده کنی. شاه کار بلداشو فرستاد، به اصطلاح بازاریاباشو، کسی که جوری با تو حرف بزنه که تو نتونی از مغز پیشرفتت استفاده کنی و احساس نیاز پیدا کنی و نتونی نبگی. و این مقصد چجوری حاصل میشه؟ با تعریف از طرف، با همین عشقم جونم عزیزمایی که ما به هم دیگه میگیم. قصدمون عشق دادن و محبت به هم نیست، حتما یه خواسته و درخواستی داریم. مستاق همین جوک که خانمه به همسرش میگه عزیزم خیلی دوستت دارم، همسرش میگه عزیزم من پول ندارم، تا یه مدتی باید دوست اجتماعی باشیم. مراحل رو دقت کن، اول با عزیزم جونم و تعریف از تو، تو رو تو حالت و قالب خودشیفتگی قرار میده. این خودشیفتگی سدی میشه بین مغز خزنده و مغز پیشرفته تو. مرحله بعد اینه که یک احساس نیاز درون تو ایجاد کنه تا بتونه محصولش رو، هدفش رو، خواستش رو درون تو جایگذاری کنه و چیزی رو که میخواد از تو دریافت کنه. همین کاری که فرستادگان امیر کردن، با اون بازرگان شروع کردن ازش تعریف کنن و گفتن که تو بسیار معروفی، اگر به پادشاه ما پاسخ بدی این معروفیت تو و مهارت تو صد چندان میشه. با این حس خودشیفتگی اجازه ندادن که بازرگان عقلش رو به کار بندازه و سوال کنه نمونه کار من رو کجا دیدین، به چه علت من معروفم و الان من برای چه کاری دارم میام، که یک فرصت ایجاد بشه که خودش رو نجات بده. جان از دست دادن منظور مرگ تن و بدن نیست. زمانی که تو این خودشیفتگی میفتی به دام تعریف و تمجید این نفر و مرحله بعد از این اینه که تو احساس نیاز میکنی به محصول این شخص، به تو میگه که اگر با من همراه بشی، با این گروه هم نشین بشی، این اقدامو بکنی ارزشمندتری، و تو به خاطر این تر میفتی تو دام و جانت به رنج میفته، وجود خودت رو فراموش میکن. جان ودیعه الهیه که هدایتگر توست، راهنمای درون توست و واسط و رابطه به این جان عقل کل توست، نه عقل جزئی نگر یا همون عقل پیشانی و خزنده که سریع تحت تأثیر قرار میگیره. مثل همین اتفاقی که برای زرگر افتاد. مرد مال و خلعت بسیار دید، قرار شد از شهر و فرزندان برید. اندر آمد شادمان در راه مرد، بی خبر کن شاه قصد جانش کرد. اسب تازی برنشست و شاد تاخت، خونبهای خیش را خلعت شناخت. ای شده اندر سفر با صد رضا، خود به پای خیش تا سوء القضا. دقیقا همین اتفاقی که برای ما افتاده، بودن الان، داشتن الان رو داریم انکار میکنیم به خاطر وعده وعیدهایی که بهمون داده شده، طرحهایی که جلوی روی ما قرار داده شده و ما در قبال به دست آوردن این طرحها جانمون رو داریم میبخشیم. در خیالش ملک و عز و مهتری، گفت عزرائیل آری بری. ملک عزرائیل ملک لحظاتیه که در دست تو قرار میگیره و فانی میشه و هر کدوم از ما یه رسالت و وظیفه و مقصدی داریم. خیلی از چیزایی که به دنبالش هستیم ذهن ما رو به دنبالش کشیده و جزء سفرمون نیست. نشونش هم اینه که تو این مسیر برای به دست آوردنش انرژی زیادی میذاریم، نفسمون رو میذاریم، حال لحظمون رو میذاریم. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. حواست باشه این بدن و این ذهن و هر آنچه که از تجلیات مادی تو طلب کنی مقصد تو نیست. پس حواست به اون جانی که درون این سبو هست باشه و تلاشت این باشه که این رو با نور یکی کنی. چون رسید از راه آن مرد غریب، اندر آوردش به پیش شه طبیب. سوی شاهنشاه بردندش به ناز، تا به سوزد بر سر شمع تراز. شاه دید او را بسی تعظیم کرد، مخزن زر را به دو تسلیم کرد. پس حکیمش گفت که سلطان مه، آن کنیزک را به دین خواجه بده. تا کنیزک در وصالش خوش شود، آب وصلش دفع آن آتش شود. شه به دو بخشید آن مهروی را، جفت کرد آن هر دو صحبت جوی را. مدت 6 ماه میراندند کام، تا به صحت آمد آن دختر تمام. بعد از آن از بحر او شربت بساخت، تا بخورد و پیش دختر میگداخت. چون زرنجوری جمال او نماند، جان دختر در وبال او نماند. استقبال با شکوهی از زرگر داشتن و به پیشنهاد طبیب زرگر و کنیز رو به عقد همدیگه در آوردن. 6 ماه این دو در کنار هم از وصل یک دیگه بهره بردن تا اینکه اون کنیز حالش خوب شد و طبیب شروع کرد به ساختن شربتی که به مرور به خورد زرگر بده و این شربت باعث شد که زرگر توانایی ها و زیباییش رو از دست بده. همین قضیه باعث شد که کنیز نسبت به زرگر دل سرد بشه. تمام خواسته های ما، چه شخص باشن چه مادیات باشن، همین اتفاق در موردش برای ما هم میفته. همون قضیه بهشت شداد، هر طلبی که ما داریم به محض اینکه وصول میشه بهش میرسیم، در نظر ما دیگه ارزش نداره. بهش عادت میکنیم، تکراری میشه، حتی نمیبینیمش و اون میل و جذبه و نشاطی که تو مسیر به دست آوردنش داشتیم فروکش میکنه، میریم سراغ خواسته بعدی. چون ما بی نهایتیم و توقف ناپذیر، تو روابط هم همین اتفاق میفته. یک میدان انرژیایی به واسطه اخلاقیات، صفات، دیتاها بین ما و یه شخص دیگه شکل میگیره. لزوماً هم صفات خوب نیست. شاید من یک میدان قوی با یک انسان نیازمند دیگه، با یک انسان غمگین دیگه تشکیل بدم و از این میدان شروع کنیم به تغذیه. تغذیه که کامل شد، فاصله طلایی بین ما که کم شد، من چشمم باز میشه و از اون تونلی که فقط صفات خوب این شخص رو دیدم بیرون میام، جامع نگاه میکنم. اون وقته که به تضاد میخورم. اون شربتی که داستان ما داره بهش اشاره میکنه قضیه فانی بودن ماست. ما فکر میکنیم عمرمون زیاد میشه و داریم شماره سن رو بالا میبریم، در حالی که داره از عمر ما کم میشه. هر چیزی که مادیه، از چهره، از مهارت‌ها، اون دستاوردی که با ذهن به دست اومده، همه اینها رو به زوال میره. و از اونجا که ما ازلی و ابدی هستیم، هیچ زوالی رو دوست نداریم. نسبت به هر فرسودگی و کم شدنی دلزدگی پیدا میکنیم. و این میشه بهشت شداد ما. همون بهشتی که به محض این که بهش رسیدیم خراب میشه. همین ترفند رو طبیب ازش استفاده کرد. دید تنها راه دلزدگی کنیز اینه که به وصال این شخص برسه. خیلی از خواسته هایی که در اختیار ما قرار میگیره، خیلی از آرزوها، تنها راه این که ببینیم این چیزی نبود و مسیر واقعی رو بخوایم پیدا کنیم اینه که به دستش بیاریم. به دست آوردن کمک به کمال ما نمیکنه. ولی تا زمانی که متوجه بی ارزشی و فانی بودنش هم نشیم، ما سرمون سمت مسیر واقعیمون نمیاد. قنا اونجاست که من متوجه این امر بشم و دست از این رسیدنها، طلبهای بیشمار بردارم. چون که زشت و ناخوش و رخ زرد شد، اندک اندک در دل او سرد شد. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. چقدر ما این جمله رو شنیدیم و برامون بی اهمیته. همچنان در پی رنگیم، همچنان هم به ننگی میرسیم، ولی این قنا درون ما استارت نمیخوره. کاش کن هم ننگ بودی یک سری، تا نرفتی بر ویان بد داوری. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان بیامد روی او. دشمن طاووس آمد پر او، ای بسی شهر را بکشته فر او. کاش کان هم ننگ بودی یک سری، جمال زیبایی جلوه‌گری باعث از چشم افتادن زرگر و مرگش شد. گفت من آن آهوم که از ناف من، ریخت این صیاد خون صاف من. ای من آن روباه صحرا که از کمین، سر بریدندش برای پوستین. ای من آن پیلی که زخم پیلبان، ریخت خونم از برای استخوان. روباهی که برای پوستش کشته میشه، فیلی که برای آجش کشته میشه، آهویی که برای مشکی که در نافش هست کشته میشه. همه اینها اشاره به طمع‌هایی که ما داریم و به واسطه این طمع آزاری میرسونیم، حقی رو ضایع میکنیم و در پیش کارمایی ایجاد میشه. خیلی ها میگن چرا انقدر این چرخه ها زیاده؟ چرا انقدر طول میکشه؟ چرا این گیر و گرفتاری های ما تموم نمیشه؟ چون ما با هر خواسته ای یک کارمایی هم ایجاد میکنیم. رنجی به کسی میدیم، باعث آزردگی کسی میشیم، حقی رو از کسی میگیریم و همین کارما در پی داره و یه چرخه جدید تشکیل میشه، یه داستان جدید چیده میشه که حین درس گرفتن و رشد ما اون کارما رو هم پس بدیم. آن که کشتستم پی مادون من، می نداند که نخسبد خون من. بر من است امروز و فردا بر وی است، خون چون من کس چنین ضایع کی است. این خون ریختن استعاره از جان و عمریه که ما از همدیگه هدر میدیم. در پی خواستمون صد خیلی ها میشیم. اصلا در ذهنمون به اسم خدمت خیلی ها رو از مسیرشون منحرف میکنیم. خیلی از خدمات، شغلها، حتی مکتبها به اسم هدایت و کمک دارن مسیر طرف رو از خط اصلیش خارج میکنن، یک احساس نیازی رو درون این شخص زنده میکنن، این احساس نیاز از عمر و جان این شخص تغذیه میکنه و به سمت محصول این شخص رو میبره که هیچ نتیجه‌ای برای سفر اصلیش نداره. کشتن روباه برای پوستینش زمانیه که من ماتریکسی شدم و خانوادم رو، فرزندم، همسرم، پدر مادرم، دوستم رو دارم دعوت میکنم به سمت همین ماتریکسی شدن. چیا الان ارزشمنده؟ از لحاظ ظاهر حتی داریم حمله میکنیم به جسممون. وقتی من مبلغ مکتب‌هایی‌ام که پر از وعده و وعیدن، محصولات که به غیر از هزینه و احساس نیاز چیزی برای من ندارن، دارم خون طرف رو، جان طرف رو که دعوت می‌کنم هدر می‌دم و این قضیه کارما رو ایجاد می‌کنه. گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. هر چقدر به این تاریکی کمک کنی، چه بی خبر چه با خبر، جهان بر اساس قوانین چیده شده و اون قسمتی رو که تو تاریک کردی، این سایه دیوار سمت تو بر می گرد. پس وقتی یک طلب بیجا به جان من میفته، علاوه بر اینکه عمر خودم رو دارم تو این زمینه هدر میدم، از مسیر خودم باز میمونم، یه کارمای دیگه ممکنه ساخته باشم و اون زمانیه که این طلب رو، این تجلی رو، این فانی رو من در چشم دیگران هم زیبا جلوه بدم و شروع کنم به دعوت کردنشون به این مسیر. این بگفت و رفت دردم زیر خاک، آن کنیزک شد ز عشق و رنج پاک. زان که عشق مردگان پاینده نیست، زان که مرده سوی ما آینده نیست. عشق زنده در روان و در بصر، هر دمی باشد ز غنچه تازه تر. عشق آن زنده گزین کو باقی است، که از شراب جان فضایت ساقی است. عشق آن بگزین که جمله انبیا، یافتن از عشق او کار و کیا. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. سمت ماده و تجلیات اگر بری، جانت در خطر. خطری که جان تو رو تهدید میکنه اینه که تو ارزشمندترین داشتت رو برای یک فانی میدی و نهایتش دستت خالیه. همین اتفاقی که تو عمر ما تا این لحظه برامون افتاده، حالمون خوب نیست، آرامش واقعی رو نداریم، همیشه حس میکنیم یه چیزی کمه و این کمبود رو هی داریم با ماده، مادیات، تجلیها، حتی تو روابط جبران میکنیم و شبیه همون خر شدیم که خاری به پشتش فرو رفته و هی با ضربه زدن اون خار رو بیشتر فرو میبره. ما هی داریم مادیات، تجلیات رو میبلیم که شاید حالمون خوب بشه، در حالی که عرفان با تخلیه اینا، با ریختن اینا و تبدیل ما به اون چیزی که هستیم، به اون خلع، به اون نیستی، به این شکل ما رو همون آرامشی که هستیم میکنه. ما خودمون آرامش، عشق، قنا هستیم، ولی داریم تو تجلیات دنبالش میگردیم. این بزرگترین تلهیه که ما توش افتادیم. عشق آن زنده گزین کو باقی است، همون صحبتی که جلسه قبل داشت. به پیکره و قالب ها دل نبند، جانی که این پیکره از اون خلق شده باید منبع عشق تو باشه. و تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. و فکر نکن که تو از اون معبود، از اون جان اصلی، از اون شراب باقی فاصلت زیاده، انقدر آلوده شدی که دیگه غیر ممکنه. اون برای تو پیام گذاشته که من نحن اقرب و من حبل الورید، من درون رگ تو دارم نبض میزنم، من همنشین تو هم، رسیدن تو به من آنیه، به شرط این که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. از آن چه تجلی یافته و حجاب تو شده رو برگردونی سمت اون چیزی که به اون تجلی جان داده. با همه جور خوشی، تجملات، ابزار آسایش، روشن فکرای ما به این رسیدن که مراقبه کنن. مراقبه چیه؟ اینکه تو چشمت رو بر همه چیز ببندی و توجهت فقط روی نفس باشه، جریان زنده جاری. پس شفا بخش ما، آرام بخش ما، لا کردن، بستن چشم ها به تجلیات، همون کاری که موقع نماز میکنیم، دو دستمون رو بلند میکنیم و هر چیزی، هر تجلی رو چه خوب چه بد پشت سر قرار میدیم و بلند اعلام میکنیم که الله اکبر، خدا بزرگتر از هر چیزیه که من دارم تماشا میکنم. گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است، ایش با آدمی چند پریزاده کنی. اگه واقعا قصدت بهشته و بازگشت سمت نوره، تا کی محو تماشای تجلیات هستی؟ هر تجلی پیام ارجعی الی ربک روی پیشانیش داره. انشالله که گوشمون شنوا بشه به پیام ارجعی و مسیر اصلی، هدایت اصلی رو با وجود سادگیش دریافت کنیم و بهش اعتماد کنیم. کار خود گر به کرم باز گذاری حافظ، ای بسا عشق که با بخت خدا داده کنی. نور باشیم.